این که بازار داره میریزه و همه از هم میپرسن که بازار داره میریزه یا بازار میره بالا تا کجا داره میره بالا.
آره.
یه قسمت عمده ایش ناشی از این هستش که بازار سرمایه در ایران یک بازار به عبارتی جوانتریه نسبت به حوزه‌های دیگه. البته که در سال 1300 به عبارتی 48350 بورس در ایران پایه‌گذاری شده، ولی اگه بخوایم با کشورهایی مثل انگلستان مقایسه بکنیم که در سال 1720 اونها بازار سرمایه داشتن، انتشار اوراق داشتن، شرکتشون داخل بازار سرمایه 1720 و الان تهران 2020 هستیم، خب یه فاصله زمانی زیادی وجود داره. این فاصله زمانی زیاد همه چی با خوندن و مطالعه کردن و گفتن انجام نمیشه، یک سری تجربیات جمعی هم به عبارتی وجود داره. خب این صحبتایی که میشه یه قسمتش طبیعیه. نکته بعدی این هستش که ما چطور وارد این بازار میشیم. ببینید، من اون نکته ای رو که به عبارتی شما هم اشاره کردید که همه تو بورسن، اتفاقا باید استقبال کرد، اما این هستش که با چه استراتژی وارد میشن. اون چیزی که تعیین میکنه یک به عبارتی فعال حرفه‌ای رو با یه فعال غیر حرفه‌ای یا دستبندی میکنه اینه. نکته اول، در بازارهای سعودی مثل الان که به عبارتی بازار سرمایه ایران در یک روند کاملا سعودی قرار داره، کسب بازده الزاماً نشون دهنده هنر اون سهامدار این لیست خیلی مهم روشن.
یعنی چی میشه اینو ترجمه؟
به عنوان مثال یک مطلبی خدمت عرض میکنم. یک آزمایشی بود در به عبارتی هم در سوئد بوده هم در امریکا بوده، البته روش کار شده و به عبارت دوستان میتونن در اینترنت هم مطالعه بکنن و چاپ هم شده. اومدن یک آزمایش رو انجام دادن در یه باز به عبارتی میان میمون ها و یک سری کارشناسان به عبارتی بازار سرمایه در حوزه سبد بستن. به این ترتیب بوده است که میمون ها به عبارتی با پرداخت با نشون دادن یا پرداخت کردن یک به عبارت دارتی در روزنامه به صورت رندوم شرکت ها رو انتخاب میکردن، این و هم داشتن سبد میبستن برای به عبارت بازار.
بله.
خب اتفاقی که افتاده اینه، در یک بازار سعودی حتی میمون ها هم میتوانن سبد های به عبارتی پربازده رو انتخاب بکنن، اما مهم اینه که ما بدونیم که بازارها چرخه دارن. اون چیزی که الان ممکن هست خیلی تو ایران متصور نباشن همین چرخه هست. بازارها صعود هم دارن، نزول هم دارن. آیا من این به عبارتی سهامی رو که میخرم، سبدی رو که دارم ایجاد میکنم، این سبد سهام من بر اساس شرایط میان مدت و بلند مدت هم هست؟ ببینید، اون چیزی که همه فکر میکنن زرنگن و انجام میدن اینه که بالاخره ما قصر در میریم، ما زودتر به واسه سودمونو میکنیم. البته که الان بر اساس رشد شاخص که تقریبا یه سو معادل 6 برابر شده در این کوتاه کوتاه، بسیاری از دوستانی که توی بازار بودن سودشون رو انجام دادن، سود کردن، بازده گرفتن.
آره.
ولی سوال اینه که چه استراتژی برای ذخیره سود دارن؟ افراد جدیدی که الان دارن وارد میشن اینها چه استراتژی دارن؟ و این اون چیزیه که باید روش به عبارتی کار بشه، ترویج بشه، فکر بشه و به عبارتی روش صحبت بشه. این یک نکته. نکته دوم، نباید بازار سرمایه تبدیل بشه در اذهان عمومی به یک بازار بدون ریسک. بله، و توضیح دادیدش که این بازار پر ریسک هم هست. وقتی میگیم ریسک هست، من یک مثال براتون میزنم فارغ از بازار تهران که یک بازار به عبارتی روند سعودی رو داره طی میکنه و ورود نقدینگی و اون بالا. وقتی که در کرونا اومد، کرونا یعنی به عبارتی عالمگیر شد، ما شاهد این بودیم که به عبارتی خب خیلی از کشورها شروع کردن دوران قرنطینه تعطیل کردن و اقتصاد جهانی روز به روز در حال تعطیل شدن بود دیگه. اینو هممون تقریبا حس کردیم، از اسپانیا و به عبارتی انگلستان و امریکا و اونورد چین و به عبارتی کره جنوبی. اتفاقی که در بازارها افتاد این بود که تقاضای جهانی ناخودآگاه خیلی کاهش پیدا کرد. وقتی تقاضای جهانی برای کالاهای کمودیتی محور و کالایی کم شد، ناخودآگاه تمام شرکت هایی که تو این حوزه داشتن فعالیت میکردن و شرکت هایی که خدمات ارائه میدادن ارزششون در بازارهای سرمایه به شدت پایین اومد، انقدر اومد پایین که داشت میرسید به سطح سال 2008 میلادی. خب این رسید به اون سطح تقریبا، ولی الان بازارهای جهانی با باز شدن به عبارتی اقتصاد و تحرک دوبارش باز داره برمیگرده به نقطه به عبارتی قبلی. میخوام بگم
یعنی میخواد بگید که ریسکیه کاملا و ممکنه که اینجوری نیست که الان این اون از این اون میشنه و میگن که هر کی بره بور سود میکنه، ممکنه اصلا یه دو سه ماه هم حتی ضرر بکنه، اصلا پولش از نصف هم کمتر بشه.
این جزء ذات بازاره، این جزء ذات بازار
طبیعیه. بله
البته که در ایران الان در شرایطی که ما هستیم، در شرایطی که به عبارتی تورم وجود داره و در شرایطی که همه کاهش ارزش ریال رو به چشم دارن میبینن، ناخودآگاه همه بازارها برای سرمایه گذاری به عبارتی جذاب به نظر میرسن، چون همه به دنبال هج کردن یا پوشش ریسک کاهش ارزش ریال هستن، یعنی دنبال به عبارتی حفظ ارزش ریالشون هستن تا با این حفظ ارزش ریال بتونن اندوخته هاشون رو به عبارتی سیو بکنن و حفظ بکنن. این یک نکته. ولی همه باید حواسمون باشه، اولا به نظر من نمیرسه کسی نباید کسی رو به خاطر ورود به یک بازار تحقیر بکنه. نکته دوم این هستش که باید همه کمک بکنیم که علم و دانش افراد نسبت به این حوزه بیشتر بشه. سوم، در بازار سرمایه ما وسیله هایی داریم که میتواند به افرادی که ریسک به عبارتی دانش و آگاهی لازم رو ندارن، که طبیعی هم هست، تازه است دیگه، این حوزه برای خیلی یک تازه است، میتونن از این ابزارها استفاده بکنن. صندوق های سرمایه گذاری هست، حالا با درآمد ثابت، صندوق های سرمایه گذاری مختلف. این صندوق های سرمایه گذاری کارشون اینه که یک عده متخصص حداقل نشستن، یک عده یک پورتفول و سبدی رو درست کردن، سبدها رو به صورت یونیتی ارائه میدن. خب من به جایی که مستقیم خودم بخوام درگیر بشم، برم و وارد بشم، بدونم چه سهمی رو بخرم چه سهمی رو نخرم، اصغر به من بگه، اکبر به من بگه، حسن به من بگه، نمیدونم ایکس به من بخواد این حرفی رو بزنه که این سهم رو بخرم یا نه، اونجا به علت افراد حرفه‌ای نشستن، حرفه‌ای نشستن که میتونم من پولمو بذارم داخل اون صندوق ها و در داخل بازار سرمایه هم باشن. بله. خیلی از این صندوق های سرمایه گذاری اگر دوستان اطلاعات عمومی هست، اطلاعات به عبارتی در دسترس هست، میتونن در داخل وبسایت فیفیران که یک وبسایت مربوط به خود به عبارتی سازمان بورس اطلاع رسانی هست میتونن برن
صندوق های سرمایه گذاری. صندوق های سرمایه گذاری مربوط به بورس.
بله، صندوق های سرمایه گذاری.
یه بار دیگه سایتش رو میگید.
فیت ایران FIP ایران.
آه، فیت ایران.
آره، فیت FIP ایران.
فیپ فیپ.
آره
FIP.
آره FIP.
بله،
میتونن برن اونجا، 130 تا صندوق هست. بازده اینها رو نگاه بکنم، بازدهشون در یک ماه اول، بازدهشون در سه ماه، بازدهشون از اول سال و بازدهشون از زمان تأسیس رو بررسی.
یعنی اینایی که برن توی همین سایتی که شما گفتی مثلا بخوان توی صندوق وارد بشن، دیگه نیازی نیست خودشون هی مثلا سهم بخرن و اینا، پولشون رو میدن اونا کار میکنن.
ببینید، خرید و فروش سهم، دقیقاً خرید و فروش روزانه سهم نیازمند وقت گذاشتنه.
بله.
نیازمند به عبارتی یک تایمی رو اختصاص دادنه و آه. وقتی که من این تایم رو نتونم اختصاص بدم، خیلی جاها ممکن از بازار جا بمونم. سهمم
بله.
اینجوری نیست ازامم من سری برم حالا همینجوری سهمی رو آقای ایکس به من گفته، یه خانم ایکس به من گفته برم بخرم، بعد نگه دارم تا آینده. الزامم به این ترتیب نیست. ممکنه من بر اساس سه تا استراتژی وجود داره در سرمایه گذاری، سه تا استراتژی که همین الان هم در همه جای دنیا داره استفاده میشه. یکی استراتژی ارزش محور ولی اینوستینگ، که من انقدر آدم هنرمندی هستم که میرم سهامی رو ارزان تر از اون چیزی که تو بازار هست، یعنی پایین تر از اون قیمتی که ذاتیش تو بازار هست، پیدا میکنم و میخرم.
بله.
من از خرید سود میکنم. گروس اینوستینگ یا رشدی هست، سرمایه گذاری رشد محور هست، که من میرم سهامی رو پیدا میکنم که صنعتش آیندهش روشنه، توش سرمایه گذاری میکنم، یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال میتونم روی این سهم بخوابم و به عبارتی سود خوبی رو کسب کنم. یک مدلش هم شاخص محوره، ایندکس به عبارتی اینوستینگ، سرمایه گذاری شاخص محوره. من یه شاخص 30 شرکت بزرگ 50 شرکت اوله بر اساس همون میرم پورتفولیو میکنم به براتی باهاش حرکت میکنم. اگر اینا رو وقت ندارم من باید بتونم از صندوق های سرمایه گذاری استفاده بکنم.
بعد این صندوق ها یک دقیقه تا پایان گفتگو با شما فرصت دارم. این صندوق ها مثلا یه سری از صندوق هایی که وابسته به بانک ها هستن اینا تضمین میدن، یعنی سود مشخص میدن بهتون؟
بله یک سری هاشون با درآمد ثابتی که تضمین میدن. البته اینا بازدهیشون مثل بازدهی صندوق های اقام بیاورتی مختلف نیستن،
بیشتره، یعنی درصد سود
اون مختلف ها بیشتره. بله
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مولوی، واقعا اطلاعات خیلی خوبی دادیم به مردم. ما حتما باز دوباره با شما تماس خواهیم گرفت چون این روزا خیلی مردم تو گیرو داره این قضیه هستن.
انشالله که همه موفق
باشید. متشکرم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ سلام علیکم آقا. مدتیه که یه چیزی توی فوتبال ما مد شده، اونم قراردادهای محرمانه است. یه دست باشگاه یاد گرفتن که میگن به دلیل محرمانه بودن قرارداد از انتشار اون معذوریم.
ها؟
از انتشار قرارداد با یه فوتبالیست یا یه مربی فوتبال معذوریم؟ مگه چیا نوشتین توی اون قرارداد شیطونا؟ آخرین قراردادی که تا مدت‌ها از دست نهادهای نظارتی مخفی بود همین قرارداد آقای ویلموت بود که خیلی هم تلخ بود تجربهش. توی اروپا تأکید مؤکد دارن بر شفافیت قراردادها و تازه گفتن در صورت عدم شفافیت جریمه‌های سنگینی متوجه باشگاه میشه. آقای فدراسیون فوتبال خان، لازم به ذکر است که این موضوع وظیفه شماست. بله.
ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی. ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی.
آقایون صادر کننده چه خبرتونه بابا جان؟ تو این وضعیتی که کشورمون با انواع اقسام بحران ها داره دست و پنجه نرم میکنه، خیلی نامردیه که شما عرضو بگیری کارتو انجام بدی و بعد اونو بر نگردونی. من نمیدونم دقیقا چه خبرتونه، ولی خب آقا فقط واسه خودت نخوا که میترکی بابا، به خاطر خودت میگم، یعنی اگه خوردن اون پولا تو رو نترکونه قانون حتما این کارو انجام میده باد. خب چرا داستان درست میکنی آخه عزیز من؟ کارتو درست انجام بده دیگه، اینقدر فرصت طلب و تمعکار نباشید. از میزان چه خبرتونه خودتون بکاهید و به میزان انجام درست کارهای خود بیفزایید. اینم از این مدلیش، دیگه چجوری بگیم آخه؟
من بمونم یا برم تو چجوری راحتی؟ قلب من بست هلان به یه بوم ساعتی، جز من ساده بگو کی برات سب کرده.
اخیراً با یه دست شهروندان مصاحبه شده در مورد اینکه چرا ماسک نمیزنید. بشنوید جوابا رو.
الان هم ماشین پیاده شدم میزنم تو جیبم. اذیتم
میکنه.
ماسک اذیتتون؟
آره.
کرونا اذیتتون نمیکنه؟
تالک اذیت نکردید.
قفه میشید؟
وقتمه.
من که نمیگیرم.
چرا؟
نگرفتم تا حالا.
نگرفتید که حالاش بعدش هم نمیگیرید.
الکیه، سر کاریه. من نظرم اینه که با ماسک زدن این حرفا این کرونا از بین نمیره.
این عقب‌تر بگین من میترسم از کرونا.
ترسید ماسک نزدید؟
اگه قرار بود بمیریم بذارین دست جمعی بمیریم.
ماسک نمیزنید؟
نمیزنید.
تا حالا نزدم حقیقت. یه ذره کلافه میشم.
من ماسکم اونجاست و خب الان درگیر کار بودم. دستم کسی.
همین الان خونه اومدم میرم. چش. الان میزنم.
ماسک دارم. موقع کار
میذارم. جان میگه چون تو الان نگرفتم نمیگیرم دیگه. داداش من، اولا تو الان شما شانس آوردی که نگرفتی، بعدشم اصلا شما آقا نمیگیری، ناقل که میشی، یعنی خودت هیچی، بقیه چه گناهی دارن آخه؟ ما نمیتونیم اینجوری خودخواه باشیم که. خانم شما میگی اگه قراره بمیریم دست جمعی بمیریم؟ بابا جان شما شاید از جونت سیر شدی، بقیه رو چرا میخوای با خودت ببری؟ اصلا شما چی کاره ای که دست جمعی یا تک به تکیشو بخوای مشخص بکنی؟ خودش هم از میکروفون میترسه، میگه بگیر عقب من کرونا نگیرم. خدایا من نمیدونم دیگه ما چه خبرمونه.
کم آوردم دیگه، کم آوردم، چقدر از دست تو بد آوردم، بس دیگه خستم از بس ادای عاشقا رو در آوردم.
وزیر جان بهداشت چند روز پیش مقابل دوربینا اومدن و کلی گله کردن که حقم داشتن و گفتن اگر کسی زحمات کادر پزشکی و درمانی رو بخواد نادیده بگیره خیلی بی‌انصافه. خواستیم از طرف تیم چه خبرتونه اعلام کنیم که وزیر جان بهداشت، اولا که شما تنها نیستی ای مرد بزرگ، کسی هم حق نداره بخواد نادیده بگیره زحمات همه شما رو. هممون شاهد بودیم که کادر درمانی و پزشکی کشورمون با چه سختی و مشقتی شبانه روز به دور از خانواده‌هاشون جون خودشونو به خطر انداختن و به احوال این مردم رسیدگی کردن و چه کار بزرگی رو در عرصه حتی بین‌الملل رقم زدن و ما هم هیچ وقت این موضوع رو فراموش نمی‌کنیم، به امید روزی که این ویروس کلاً ریشه کن بشه و همگی کنار هم خوش باشیم.
من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
7:50 ورزش در جوان ایرانی. سلام ایرانی، سلام. خب سلام به امیر حسین بابازاده.
سلام،
صبح بخیر.
امروز می‌دارم صبح همه شمالای خوبمون بخیر باشه ان شاء الله. هموطنای عزیزی که از طریق امواج رادیو از طریق الله فضای مجازی نمی‌بینن، امروز می‌بینن مرو یا نه؟
نمی‌بیننمون، ولی بعد از برنامه ویدیو رو ما می‌ذاریم، آره، عکس‌ها آره، و اینا رو می‌ذاریم. آره.
در حال عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان.
متشکرم. چه خبر؟
دو سه روز پیش پیمان فکرم یک شنبه بود دیگه، دیروز پیروز در مورد این قضیه تغییر آنی مربی ها تو باشگاهشون صحبت کردیم، در مورد ماجرای آقای پاشازاده که حالا باشگاه سپیدون هم که اعلام کرد اگر پیشنهادم بیاد اجازه نمیدیم. حالا دقیقاً این اتفاق برای مربی دیگه افتاد، آقای رضا مهاجری که چند روز بیشتر نبود که سرمربی تیم ماشین سازی تبریز شده بود، بلافاصله استعفا داد و گفتن که ایشون با باشگاه گلگهر به توافق نهایی رسیده و به خاطر اینکه بتونه بره اونجا این طرفو رها کرده و کنسل کرده و رفته.
اینا پول بیشتری میگن
احتمالا دیگه، یا مثلا اونجا شرایط بهتره، امکانات مناسبتری هست، یا مثلا پیشنهاد قرارداد طولانی مدت تری دادن، حالا چیزایی که شرط جدول رو نگاه میکنن، بالاخره چند تا چیزو لحاظ میکنن برای انتخاب تیم دیگه. ولی خب به حال این روش خیلی جالبی مطمئنا نمیتونه باشه، مطمئنا هیچ جا نمیتونی این سیستم رو ببینی که امروز مثلا مربی بیاد بالا سر مثلا تیم منچستر یونایتد پس فرا بره سر مربی مثلا اورتون بشه، اصلا همچین چیزی محاله اتفاق بوده. ولی ما داریم این کار رو انجام میدیم و اسم لیگمون رو میذاریم اسم لیگ حرفه‌ای.
اصلا آقای مهاجری رو میخوایم تو گلگهر ببینیم
احتمال ایش. زیاد بله دیگه. بچه استعفا بازاری بود تو این دو سه روزه بین مربیامون، خود آقا مجید جلالی استعفا داد از سرمربیگری گلگهر، بعدش آقای مهاجری استعفا داد، دیروز من حفاظلی استعفا داد از سرمربی پارس جنوبی به خاطر اون ماجرای تکرار بازی استقلال و پارس جنوبی جم که همچنان مصرن مدیران پارس جنوبی میگن آقا
تعداد
آرسایی شو از کرونایی های استقلال 9 نفر 25% رو پر نمیکنه و این حرفا، و یه لیستی هم دیشب برای چند تا از دوستان خبرنگار ما رفته بود، در واقع یه لیست 39 نفره رو دوستانم در باشگاه پارس جنوبی دارن میفرستن برای جامعه خبری که میگن آقا این لیست تیم استقلالی که به سازمان لیگ ارائه کرده و مثلا چیز 25% مثلا میشن از که 10 نفر 9 نفر همچین چیزایی. حالا به حال چیزی که کمیته انضباطی در موردش نظر داده و اصلا قابل برگشت نیست.
نه دیگه فرد منجب یه جلسه
بله محرومیت
محرومیت براش کنید.
Thank you.
کنفدراسیون فوتبال آسیا داره هر جوری که میتونه خلاصه از در و دیوار قطری ها رو میندازه وسط فوتبال که زمان جام جهانی 2022 بگم آقا واقعا اینا فوتبالی هم مثلا همه ارکان و چیزه. آره حالا ورزشگاه‌های آنچنانی که ساختن آسفالت‌های خیابون رو می‌بینین که آبی رنگ دارن می‌کنن آسفالت‌های شهر دوحه رو برای اینکه گرمای هوا کمتر بشه. یه کارای این شکلی خیلی کردن. و جالب می‌دونی که عبدالکریم حسن رو هم به عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب کردن یه دفاع چپ تیم.
آقا زورشپونی بگم ما خیلی فوتبالی
خیلی خوبیم و حالا جالب‌ترش اینه که اعلام کردن که این آقای عبدالکریم حسن از سه تا باشگاه اروپایی پیشنهاد داره، از باشگاه اودینزه و رئال بتیس و ترابزونسپور ترکیه که تا حالا ما ندیدیم که مثلا از قطری ها از این مرحله بازیکن آوردن تابعیت دادن بهش، ولی اینکه از قطر بلند شده لژیونر بشه این دیگه عجیب و غریب.
اودینزه اونم خاطر بشه شاگرد استراماچونی.
آره خیلی جالبه مثلا واقعا این اتفاقای این شکلی. به هر حال دارن همه سعیشون رو میکنن که قطری که نتونست فرد دری زد که قبل از 2022 یه دفعه بتونه بره جام جهانی که بگه آقا ما مثلا فوتبال اون شکلیه، نتونستن این کار بکنن. حالا دارن
قهرمانیشون هم شاید می‌بینیم مثلا یه هم میدید چیزای پشت قهرمانیشون توی آره جام ملت ها.
آره
مثلا تهش که چند سال دیگه شاید در
بیاد آقا داستان میزبانیشون دیگه بحث میزبانی.
آره آره که بول داده بودن
بعدش تهش در اومد که کلی اونجا هزینه کرده بودن و بعد حالا خلاصه
خیلی عجیب بود که نمیشونه میکرد می یعنی ژاپن و کره بود ما با اینا رفتیم کنار قطر قهرمان شد نمیدونم.
آره به هر حال میگم اتفاقا این شکلی بعید نیست تو فوتبال بیفته. دیروز آقای مارک ویلموتس هم یه مصاحبه انجام داده و خیلی جالبه که از علیزا بیرانوند خیلی تعریف کرده، گفته در واقع سبک دروازه‌بانیش عین مانوئل نویر میمونه.
آره منم همه پول میگرفتم انرژی میگرفتم در مورد همه حرف میزدم،
پول میگرفتم اونم دسته‌ای سلفی هم میگرفتم باشه. بعد خلاصه هیچی دیگه، حالا فکر کنم داره ایشون هم یه جورایی دل مثلا ایرانی ها رو میخواد به دست بیاره که یه جورایی مثلا از یه رفع رجوع بشه. منطقه من یه دوباره از گوشه کنار داره شنیده میشه که یه پالس هایی دارن برای آقای کارلوس کیروش دوباره دوستان از این برنامه میفرستن. آره که مثلا اگر دوباره متونستیم سهمیه جام جهانی بگیم. حالا میگم اینا در حد چیزایی که فعلا درست صحبتایی میشه در موردش. مطمئنن کارلوس کیروش هم بعدش نمیاد که این اتفاق براش بیفته. و
اونور وضعیتش تو کلمبیا هم خیلی مناسب نیست
دیگه، اونجا هم
غریب نبود تو کلمبیا
خیلی نمیچسبه اصلا. ببین کیروش اصلا فازونولش به کلمبیا نمیخوره، اونجا میدونی که یه کوچکترین اتفاق میفته تقی دراز میکنن دیگه. والا ده نداره
تو من ترجمه کنم تقی دراز میکنن یعنی که میکشن.
خیلی جان خیلی از ترجمه
امیر اصطلاحات خاص خودش داره،
یه فعالیت زیر پوستی هم داره بین یکی دو تا از مربیای سابق استقلال انجام میشه. بعضیا گفتن که اون بخشیدن پول قرارداد آیه منصوریان و نمیدونم صحبتایی که آیه قلنایی انجام داره. البته یه سایت یه سندی منتشر کرد که آیه منصوریان نه تنها طلب نداره از استقلال بلکه یه چیزی هم بدهکار بوده و سند دیگه ادعاست یارو در موردش خود منصوریان توضیح نداده. به هر حال یه فعالیت این شکلی زیر پوستی دارن انجام میدن یه چند تایی از مربیای سابق استقلال که بتونن هوا رو دوباره مساعد کنم برای برگشتن به تیم استقلال احتمالاً.
ولی نیمکت فصل بعد استقلال جنجالی میشه،
جنجالی میشه سرش. آره. الان 10 15 تا مدعی گردن کلوپ فلاش
بایستادن. آره آره و علاقمند و کسایی که بایستادن. ولی خب اگر بنا باشه به نظر میاد اگر بنا باشه با فراد مجیدی کار ادامه پیدا نکنه احتمالاً امیر قلعه‌نویی جدی‌ترین گزینه باشه با توجه به رفقاش در باشگاه.
بله البته های منصوریان رفقای خیلی خوبی الان جدیدا در هیئت مدیره استقلال داره. بله
باش همینجا خیلی ممنونم
ازت، قربونت برم ان شاء الله تا فردا.
خدا شما کی به در گفتین دیوار شنیدید یا به در گفتین دیوار نشنیده هر کاری کردید؟ این موضوع امروزمونه که زنگ زدین بهمون کلی گفتین، فردا هم موضوع همینه.
ما یه وامی میخواستیم بگیریم، یه دوست کارمندی داشتیم بهش گفتیم باشه ضامنمون، گفت باش. چند روز گذشت و خبری نشد. تا اینکه توی مجلس دوره همه که بودیم ایشون هم تشریف داشتن. اتفاقا بس در مورد شغل آزاد بود و شغل کارمندی، هر کسی یه چیزی گفت. نوبه ما که رسید گفتیم ها، اتفاقا رادیو یه برنامه داشتن مصاحبه میکردن با کارمندای، کارمندی گفت که شغل خوبی نیست برای هر کی میخواد وامی چیزی بگیره، میاد به ما بگه بشیم ضامنش، مشکل داریم. تا اینکه جلسه دوره همه تموم شد آخرش میگفت شرمنده من یارم رفته بود بیام، حالا ان شاء الله صبح مدارک بعدی که ببینیم با برای ما ایجاده. اینا خیلی خوب شد. حسین بیرزی هستم از شهر رومیز استان فراس.
جوان ایرانی سلام، من ران تاکسی ام. یه مسافری داشتم بالای 10 بار سوار ماشینم شده بود، هر دفعه موقع پیاده شدم میگفت مصطفی جان میبینمه پولم تو کارته، مارم رو درواسی. تا اینکه یه دفعه نشست تو ماشینم، دانستم بازم میخواد گوشبری کنه. سری گفتم این آبر بانکارم برای بعضیا شده ها، طلب پول نداره، الکی میگه پولم تو کارته. بابا یه دفعه دو دفعه دیدم تو آینه طرف رنگین کمان شد. موقع پیاده شدن جالب اینجاست بازم گفت مصطفی جان میبینمه. متشکرم مصطفی مثلا.
مصطفی جان دست درد نکنه، یه روزی نبودی نگرانت شدم. اون مسافره دیگه خب سوار نکن بچه، سوارش بکنی رد شو برو دیگه، این چه اصلا نگاشم نکن، چشته بنده اوور رد میشی نگاش نکن. ولی شوخی میکنم و سوارش بکن. ولی خب آقای مسافر شما دیگه فکر کنم الان علنی از رسانه اعلام شد که سوار میشی دیگه، پول کرایه رو بده. خیلی ممنونم ازتون، روز خیلی خوبی بود و متشکرم که ما رو شنیدید. باهاتون بعد خداحافظی بکنیم، به قول مصطفی میبینمت فردا شیش و چهل.
هشت صبح، رادیو جوان. هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشمهایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زیارت مولانا علی ابن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی ابن موسی رضا باشیم.
سلام علی یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی آدما مثل بلوره،
زود میشکنه،
زود میشکنه.
قاصده که روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دیلی که مسافر حرم شماست.
برو مادر، خدا به همین
فردا از طرف من روح ماشو ببر.
السلام علیک یا امام الرؤوف، ایها الشمس و شموس، ایها المدبون و عزیز.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسان، امان از آسان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
سلام و صبح بخیر مجدد میگیم از پخش رادیو جوان به شما شنوندگان عزیز و محترم و روزی بسیار عالی براتون آرزو میکنیم. برنامه بعدی رو بشنوید.
4.5 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه ها بیکارن.
بهای جهانی نفت کاهش یافت.
اشتغال میلیونی ما نیاز داریم.
شرکت ما یه شرکت دانش بنیان
هست. علم و ثروت به هم نزدیک شدن.
پردازان باید فرایند تجاری سازی را یاد بگیرن.
منهای نفت.